تبر میخواد بزنه پاشو قرق کنه.
نمیشه ما وقتی بازنده بشیم بیاین نازیم گردن داور، وقتی برنده بشیم بگیم داور بنده
میگم. به همه داورا مطمئن باش یه داور حتی اگه متوسط هم باشه اگر شجاع باشه اون داور بزرگی میشه.
برنامه ای از رادیو ورزش
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به داوران، خوش آمدید. در برنامه داورانه هر جمعه در همین ساعت در خدمت شماییم و به مدت 90 دقیقه به مسائل و چالش‌های داوری کشور می‌پردازیم. این برنامه فقط به داوری فوتبال اختصاص نداره و به تمام رشته‌های ورزشی می‌پردازه. هدف این برنامه اطلاع داوری کشوره. اما موضوع اصلی برنامه امروز وظایف کمیته داوری فوتبال. در هر برنامه بخش‌های مختلفی داریم، از جمله بخش میهمان ویژه که موضوع اصلی برنامه رو با ایشان مطرح می‌کنه. میهمان ویژه این هفته خداداد افشاریان، سرپرست کمیته داوران هستند. سوت داوری به تحلیل یکی از داوری‌های پرچالش هفته می‌پردازه. در این برنامه می‌پردازیم به داور المپیک که به سبب قضاوت صحیح و به جای خود در مسابقه نهایی بازی کاراته تهدید به مرگ شد. اخبار داوری بانوان، مشاهیر دنیای داوری و عجیب اما واقعی سایر بخش‌های برنامه هستند. سوالی هم برای مشارکت شما عزیزان در نظر گرفت. اما سوال، به هنگام زدن ضربه پنالتی دروازه‌بان و بازیکن باید کجا بایستند؟ شماره تلفن های 220-213-87 و 220-213-88 و سامانه ارسال پیامک 30306. مروری بر چند خبر. خداداد افشاریان، قرارداد حامی مالی داوران فوتبال باید اصلاح شود. سرپرست کمیته داوران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت متاسفانه قرارداد مالی شرکت نفت پارس خیلی پایین است. حتی نظر کارشناسی دادگستری در رابطه با این موضوع حاکی از آن است که این قرارداد باید چندین برابر رقم موجود باشد. چنانچه شرکت نفت پارس به این نتیجه رسیدند که بتوانند مبلغ قرارداد را به مقدار قابل توجهی افزایش دهند، بیشک تا پایان سال آینده در کنار ما خواهند بود. در غیر این صورت فدراسیون فوتبال این قرارداد را لغو و به فکر حامی جدیدی برای داوران خواهد بود. بدون تردید کمیته داوران در راستای اهداف فدراسیون قدم برمی‌دارد. رضا کرمانشاهی، داور فوتبال، در کورس خودروی چند جوان به شدت زخمی شد. رضا قیاسی، رئیس اسبق کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اعلام کرد در اثر برخورد با یکی از دو خودرویی که با هم در بولوار سپاه شهرستان پاکدشت کورس گذاشته بودند، رضا کرمانشاهی، داور ارزنده فوتبال که در کنار بولوار ایستاده بود، به کناری پرتاب می شود که متاسفانه در اثر این برخورد دست و پا و صورت او دچار شکستگی می شود. وی افزود راننده خودرو بعد از این تصادف متواری می شود و کرمانشاهی به کمک آبران و دوستانش به بیمارستان شهدای پاکدشت منتقل می شود و پس از گشتگیری اعضای شکسته بدنش توسط جراحان بیمارستان به منزل خودش اعزام می شود و همکنون در منزل بستری است. توقف یک بازی به سبب ضرب و شتم داور. در بازی نماینده فوتبال آستارا با تیم بنیامین ورزش تهران و در دقیقه 73 بازی، در حالی که نتیجه 3-1 به سود تیم میهمان بود، بازیکن شماره 13 تیم میزبان به سمت داور حمله می کند و او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. داور به همین علت بازی را متوقف و وارد رختکن می شود و با وجود اصرار حاضرین در ورزشگاه راضی به بازگشت به زمین و ادامه بازی نمی شود. امیر حسین فراهانی مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته سوم در این باره گفت پرونده این دیدار به همراه گزارش داور و ناظر بازی امروز صبح و در اولین وقت اداری به کمیته انضباطی ارجاع داده خواهد شد تا با مسببین این اتفاق تلخ برخورد شود. هر 43 داور المپیکی کشتی به جهانی نروژ دعوت می شود. با توجه به رضایت اتحادیه جهانی کشتی از داوران قضاوت کننده در المپیک توکیو، به گفته آنتونیو سیلوستری هر 43 داور حاضر در ژاپن به مسابقات جهانی 2021 نروژ دعوت خواهند شد. کشتی ایران اکنون 4 داور S1 دارد که تنها یکی از آنها سهمیه قضاوت در بازی‌های المپیک را دریافت کرد. ۳۰۰,۰۰۰ پیام تهدیدآمیز برای داور ایران عربستان. داور بازی کاراته ایران عربستان که سعید گنجزاده را پیروز اعلام کرد، 300,000 پیام تهدید به قتل خود و خانواده‌اش دریافت کرده است. مهداد محمدی که پیش از این سابقه عضویت در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال و کمیته‌های حقوقی و انضباطی چند فدراسیون دیگر را دارد، به عضویت دیوان داوری ورزش قطر درآمد. دیوان داوری ورزش قطر QSAT یک سازمان مستقل است که مقر آن در دوحه پایتخت قطر است و با هدف حل و فصل اختلافات ورزشی ایجاد شده است. ما در برنامه‌های گذشته از حضور کارشناسان بهره می‌بردیم که ما را همراهی می‌کردند. در این زمینه باز هم به اتفاق در خدمت شما خواهیم بود. اما کارشناس برنامه ما جناب آقای بهمن اسدی، سلام عصر شما بخیر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای پیرانی، شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و آرزو میکنم که هرچه زودتر بر این ویروس کرونا غلبه بکنی و آرامش به جامعه همون برگرده
انشاءالله.
آقای پیرانی، من در بررسی عملکرد کمیته داوران که موضوع امروزمون هست، که در رشته‌های مختلف همون رو دنبال خواهیم کرد، به نظرم میرسه که شرایطی که امروز داریم با گذشته خیلی دگرگون شد. اگر
بله.
روزهای اولی که یه چیزی به نام مسابقه ورزشی شکل گرفت و یه سری داور میومدن به عنوان پیشکسوت این کار رو به عهده میگرفتن، الان این کار انقدر ابعاد گسترده و پیچیده به خودش گرفته و شکل حرفه‌ای پیدا کرده که بعید میدونم اون زمان این باور وجود داشت که داوری در سطح جهان به این سمت میره. یه نگاهی به سوابق موجود توی ایران میکنیم که داوری در ایران از کجا شروع شده و کجا رسیده. به نظر من میرسه خب توی این زمینه هم رشته فوتبال از جمله پیشتازان بوده و غالبا اولین ها توی این زمینه به فوتبال میرسه که مثلا آقای اکرامی رو به عنوان اولین رئیس کمیته داوران داریم.
بله.
اولین کلاس داوری رو در سال 1325 برگزار کردیم که مدرسش آقای حسین صدریانی بوده و در سال 1324 اولین کتاب قوانین داوری ترجمه شده. اینا همه نشون میده که سابقه داوری در ایران خیلی طولانیه. ما اولین داوری که به فیفا معرفی کردیم در سال 1953 بوده که آقایان کاظم رهبری، داوود نصیری، احمد ایزدپناه و مهدی نیکخو بودن که یه یادی ازشون هم در این برنامه
زبانشون شد. یه دونه کتابم من از آقای داوود نصیری در مورد داوری در فوتبال دارم. آیه
بله بله. بعد اولین آیین نامه مدون هم در سال 1353 بوده. من حالا این آمار اطلاعات رو میدم از این جهت که ورودمون به این موضوع راحت‌تر بشه. بله. که کمیته داوران فدراسیون فوتبال هم در طول تاریخ تا زمانی که آقای اصفهانیان بودن 23 نفر به عنوان رئیس به صورت در اونجا انجام وظیفه کردن که خب از اونجا به بعدش رو احیانا شما الان با آقای افشانیان صحبت میکنید. و یه نکته جالب این هست که تو این مدت فقط از 4-5 استان مسئول داشتیم تو این کمیته داوران که از تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس و زنجان بودن. اینا نکاتی هست که به نظرم میاد جالب بوده که مثلا بهش اشاره داشته باشیم که انشالله شما در گفتگو با آقای افشاریان میتونید به عملکرد کمیته داورانمون بپردازید. البته در این زمینه بحث خیلی میشه طولانی باشه که به نظر من در همین زمان اندک میشه یه سوالهایی رو داشت از آقای افشاریان که یه مقدار مردم بیشتر آشنا بشن با عملکرد و وظایف کمیته داوران.
آقای اسدی، البته ما قصد داریم که آقای افشاریان صحبت بکنیم. من خواهش میکنم که آقای افشاریان اگر از سوی ما زنگ تلفنشون به صدا در میاد حتما پاسخ جواب رو بدن، به دلیل اینکه پاسخ رو بدن به دلیل اینکه قصد داریم که سوالاتی از ایشون مطرح بکنیم. اما اونچه که شما فرمودید به کتاب‌ها و داوری‌ها در فوتبال اشاره کردید، میتونیم یه تاریخ 100 ساله رو در فوتبال کشورمون در نظر داشته باشیم، نه آقای اسدی؟
دقیقاً میگم. خب ما الان سابقه فوتبالمون بیش از 100 سال شده بر اساس اونچه که در تاریخ داریم و خب قطعاً در این زمینه داوران هم از همون روز اول در این زمینه فعال بودن. اغلب هم به نظر من میرسه که بقیه رشته‌های ورزشی هم کمک گرفتن از اون تشکیلاتی که در فدراسیون فوتبال به وجود اومده. البته خب ما رشته‌های مثل کشتی وزنه‌برداری داریم که خب سابقه و سابقه طولانی در ورزشمون دارن، اما اون چیزی که الان به عنوان تاریخ شده مثلا دست ما هست
ثبت فدراسیون هست.
بله بله. اینی که حالا باید دوستانی که تو این زمینه فعال هستن ایشالا تاریخ نگاری بکنن که در همه رشته ها ما بتونیم اون چیزی که به عنوان تاریخ داوری در همه رشته ها هست در دسترس علاقمندان و عموم باشه که بتونیم از اون استفاده بکنیم و کسب تجربه.
البته من بد نیست یادی هم بکنم از مرحوم دکتر صدر که در تلاش بود برای اینکه یک جمع‌آوری کلی داشته باشه از مطالب مربوط به فوتبال. بله. و نمیدونم تا چه حد موفق شدن، یا امیدواریم که حداقل بعد از این جمع‌بندی رو در خصوص کتاب‌ها و به خصوص داوری‌ها و تاریخچه فوتبال کشورمون داشته باشیم. حالا نمیدونم تا چه حد اقدام شده و انشالله چگونه و کی به این نتیجه خواهیم رسید.
آقای پیرانی شما از سابقون هستیم. من خودم سال‌هاست این زمینه متأسفانه یکی از مشکلات بزرگ ورزش ما عدم توجه به تاریخ و اون چه بر ورزش ما گذشته است. ما در این زمینه اگر علاقمندی افراد نباشه متاسفانه خیلی مسئولین امر اقبال به این کار نشون نمیدن که این تاریخ نگاشته بشه، ثبت بشه، چون به هر صورت این اطلاعات و آمار هست که بعدا میشه با مرور به اون برای برنامه ریزی ازش استفاده کرد. متاسفانه این خیلی خریدار در بین مسئولین ما نداره که انشالله از این به بعد توجه بیشتری در این زمینه به مبذول داشته.
بله، همونطور که فرمودید همیاری پیشکسوتان رو و به خصوص عزیزانی رو که صاحب آلبوم ها و صاحب مقررات و قوانی یا دستنوشته هایی هستن که میتونه در این زمینه ما رو یاری بکنه و امیدواریم که اینگونه باشه انشالله.
من در خدمت شما هستم.
خب آیه اسدی، ما انشالله با توجه به آنچه که به هر حال برای شیوه نامه ها در نظر گرفتیم، حضور کارشناس در استودیو ممنوع شده و به همین دلیل قصد داریم که انشالله به صورت تلفنی در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم. من انشالله در زمانی که داور غیر فوتبالیمون آقای مردانی لطف کردن وقت رو در اختیار ما گذاشتن، من انشالله اون موقع در خدمتتون
باشم. برای شنونده برنامه باشید تا در خدمتتون باشیم در ادامه برنامه. خب میپردازیم به بخش‌های دیگر برنامه داورانه.
آلمانی ها در کنار فوتبالیست های شاخصشون داورهای خوبی رو هم به جهان فوتبال معرفی کردند. مارکوس مرک بعد از کولینای معروف یکی از شاخص‌ترین داوران دنیا به حساب میاد. دکتر مرک که معروف‌ترین دندانپزشک کشورش هم محسوب میشه، جوایز داوری فوتبال جهان رو هم درو کرده. او 6 بار عنوان جایزه برترین داور سال آلمان رو کسب کرده و رکورددار تعداد داوری‌ها در بوندسلیگا شده. در کارنامه این داور باید به سوت زدن در فینال لیگ قهرمانان اروپا 2003، فینال رقابت‌های یورو 2004، فینال جام یوفا و داوری در جام جهانی فوتبال اشاره کرد. خارج از مستطیل سبز، فعالیت‌های دکتر مرک در حوزه دندانپزشکی محدود به مذهب شخصیش نیست. او با فعالیت‌های خیریه داوطلبانه در کشورهای مختلف حکم لیاقت جمهوری فدرال آلمان را هم دریافت کرده. این داور دندانپزشک که همه اونو به تعداد بالای نشون دادن کارت به بازیکن‌ها می‌شناسن، برای ما ایرانی‌ها هم ناماشناست.
از این لحظه بازی آغاز می‌شود.
مرک قاضی دربی پایتخت استقلال و پرسپولیس در اسفند سال 1378 بود که با برتری 2-0 قرمز ها همراه شد.
ضربه رو هم می‌زنه. گل.
این داور آلمانی با نشون دادن کارت قرمز به ستار همدانی بازیکن استقلال جنجال این دیدار رو به اوج رسوند. اخراجی که از دید همدانی چندان هم درست نبود.
من خودم هم کاملا تو ذهنم از که اصلا انتقام نفتود، ولی خب های مارکوس مرک اشتباه بنده رو اخراج کردن که اینجا به وقت فیلم شد.
حالا او خارج از مستطیل سبز این روزها به عنوان کارشناس فوتبال و سخنران انگیزشی در کشورش فعالیت میکنه.
بله، بخشی با نام مشاهیر داوری و انشالله ادامه برنامه رو بازم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. من یک بار دیگه از جناب آقای افشاریان تقاضا میکنم که اگر صدای ما رو میشنوند تلفنشون رو در دسترس قرار بدن تا بتونیم با ایشون در ارتباط باشیم و سوالهای برنامه رو تقدیم حضورشون بکنیم. اما یک سوال هم برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند در نظر گرفتیم. به هنگام زدن ضربه پنالتی چه اتفاقاتی بایستی رخ بده و داور چگونه عمل میکنه؟ وظیفه بازیکن چیست و وظیفه دروازه‌بان به هنگام زدن ضربه پنالتی؟ این هم سوالی است که برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. امیدواریم که از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 30306 ارسال پیامک با ما در ارتباط باشید. البته همونطوری که عرض شد حتما در رشته ورزشی فوتبال مورد سوال رو پاسخ بدید.
خسته نباشید. برنامه داورانه میخواستم بگم دروازه‌بان بعد رو خط بایستد، او بازیکنه هم که پنالتی میزنه رو خط ایجاد کردم. خیلی ممنون، خدا.
بله، ممنونیم از پاسخهای شما. به تدریج سعی خواهیم کرد که پاسخهای شما رو از طریق صدا پخش بکنیم و همچنین پیامکهای شما رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. من تقاضا میکنم فقط یک بار پیامک ها رو ارسال بفرمایید و چندین بار پیامک ها رو ارسال میکنید و فقط کل صفحه پر میشه از یک پیامک. ممنونیم از همکاریتون. بذارید این پیامک آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان رو بخونم تا یک صفحه دیگه با پیامک خودشون پر نکنن. ایشون گفتن که به هنگام ضربه پنالتی دروازه‌بان در روی خط دروازه میسته و پیش از شلیک توپ هرگز حق حرکت کردن و جابجا شدن رو نداره. آقای مرتضی کریمیان همونطوری که عرض کردم از اصفهان. آقای احد از صفادشت هم گفتن سلام، دروازه‌بان نباید قبل از شوت داور حرکت کنه. آقای خلیلی از نجف آباد در زمان زدن ضربه حداقل یک پای دروازه‌بان باید روی خط دروازه باشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهی و همکاری شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آقای علیرضا سیمین از روستای گندم آباد خلخال اشاره کردن که پیرانی عزیز آقای سجاد گنجزاده هستن نه سعید. اگر من سعید خوندم ببخشید. سوت داوری رو از برنامه داورانه بشنوید.
سوت داوری
از سوت پای عقب سجاد گنجزاده فاصله زیادی داره با حریف عربستانی، آماده است که بزنه. تو نگاه کنید پای جلوشو میزنه باز دوباره و من فکر میکنم ضربه سنگینی بود. سجاد بازیکنی نیست که بخواد بیفته و ضربه به صورت و داور میبینید داره شمارش آغاز کرده. سجاد باید 10 ثانیه بلند بشه، اگر بلند نشه 6 میبازه بازی رو. 7 8
بله، رقابت های کاراته بازی های المپیک 2021 در توکیو ژاپن و تلاش یک کاراتکای خوب ما آقای سجاد گنجزاده که بعد از برتری‌های بسیاری در برابر حریفان قدر خودش در برابر یک حریف عربستانی قرار گرفت. حتی میپذیریم که 4-1 عقب بود، اما در کاراته معمولاً رسم بر اینه که ضربات به شکلی زده بشه که اون احتیاط و همچنین حراست از برخورد ضربه رو با اعضای بدن حریف داشته باشه. گاهی اوقات میبینیم که متاسفانه برخی از کاراتکاها مثل همین کاراتکای عربستانی موفق نمیشن که کنترل داشته باشن بر روی ضربات خودشون و ضربه هم به قدری شدید بود که سجاد گنجزاده حتی به بیهوشی هم رسید و داوران به روی تاتامی آمدند و اعلام کردند که سجاد گنجزاده برنده مدال طلای المپیک 2021 در کاراته هست و به حذف کاراتکای عربستانی رأی دادن. در این زمینه قصد داریم با آقای مردانی، یکی از داوران خوب بین المللیمون در رشته ورزشی کاراته، صحبتی داشته باشیم. آقای اسدی هم قراره که این مصاحبه رو انجام بدن و این گفتگو رو، تا ببینیم که واقعا اصل قضیه چیست و در داوری چگونه میشه با این مسئله برخورد کرد. آقای اسدی، آقای مردانی، حضور شما سلام عرض میکنم مجددا، در خدمت شما هستیم با توضیحی در این زمینه.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت آقای محمدعلی مردانی، داور برجسته کاراته کشورمون که سوابق زیادی هم رئیس کمیته داوران بودن، مدتی دبیر فدراسیون بودن. ایشون دارای دان 8 در سبک شیتوریا هستن. داوری رو از سال 1362 آغاز کردن. ایشون مراتب داوری رو پله به پله طی کردن و یکی از داوران برجسته کاراته جهان هستن. در سال 2005 هم امتیاز اعراض پست سرداوری تاتامی رو داشتن. الان هم به عنوان رئیس شورای فنی و راهبردی کاتای ایران مشغول به کار هستم. من با تبریک کسب مدال طلا با ایشون سلام علیک میکنم و ایشون به صلاح با شنوندگانمون صحبت بکنم تا من سوال رو مطرح بکنم خدمتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور حضرت عالی جناب آقای استاد اسدی و جناب آقای پیریدانی عرض
سلام عرض میکنم حضورتون.
خدمت شنوندگان عزیز ارجمندم عرض ادب دارم.
جناب مردانی، ما خب از اونجا که دوستان سوت داوری رو به صلاح به عنوان شروع برنامه قرار دادن، به نظرم این بحث رو ادامه بدیم تا من یکی دو سه تا سوال دیگه هم دارم از شما انجام بدم. این که در بازی سجاد گنجزاده و کاراتکای عربستانی چی رخ داد، خیلی راجع بهش صحبت کردیم، اما از نظر کارشناسی شما بفرمایید که چه اتفاقی افتاد و قضاوت چگونه بود؟
عرضم به حضورتون که وقتی که فینال شروع شد امتیاز ها 1-1 شد و حریف عربستانی یک ضربه ای رو به اصطلاح با پاشنه پا روی شونه سجاد گنجزاده اجرا کرد که این جزء مناطق امتیاز آور نیست، ولی داوران به نظر من به اشتباه این سه امتیاز رو به سجاد داد. البته سجاد کاراتکایی نیست که بخواد به این زودی با کم شدن یا زیاد شدن امتیاز حریف خودش رو ببازه و نتونه امتیاز رو بون حالت عادی خودش برسونه، کما اینکه در مسابقات فینال قهرمانی آسیا در امارات 8-1 از کاگاوا عقب بود که همه فکر کردیم دیگه با یه امتیاز بگیره مسابقه رو میبازه. کاگاوا هم که میدونید که فرزند آقای استاد کاگاوا هستن که اون موقع سرمربی تیم ژاپن بود که در نتیجه 14-13 مسابقه رو برد. یعنی منظور این که خیلی خوب میتونه مدیریت بکنه. اون ضربه‌ای که ببینید در کاراته یک اصلی وجود داره که کلیه ضربات باید کنترل بشه به تمام نقاط بدن، یعنی 7 نقطه‌ای که فدراسیون جهانی مجاز اعلام کرده که سر، صورت، گردن، گلو، سینه، پشت و پهلوها هست، در اینجا میتونم اینجا ضربه بزنن. اما چیزی که وجود داره باعث کلیه ضربات کنترل بشه. حریف عربستانی تا حالا سجاد رو نتونسته بود که ببره، یا مساوی شده بود یا سجاد اونو برده بود تو مسابقات قبلی. کاراتکای خوبی هم هست، البته از حقم نباید گذشت. اما چیزی که وجود داره وقتی که سجاد حمله کرد برای اینکه جبران امتیاز بکنه، ضربه دورانی پای ایشون به ناحیه گردن و چونه سجاد اصابت کرد و ضربه بسیار بسیار شدید. البته یه قانون دیگه هم توی داوری وجود داره که وقتی شما میخوای حمله کنی بایستی که از دفاع بودن و اینکه شرایط بدنت کاملا سیف باشه و حریف نتونه بهش امتیاز بده، گاردت باز نباشه، این رو هم یکی از اصول حمله است. اما چیزی که وجود داره در حملات مستقیم این وجود داره، ولی در حملات دورانی بایستی ضارب و کسی که حمله ضربه میزنه کاملا بایستی که کنترل بکنه، برای اینکه در این شرایط دیگه جوری نیست که حریف حمله کرده باشه و اون بسیار شدت ضربه دو برابر بشه و 100% این خطا بود. داورها هم جمع شدن بعد از 10 ثانیه اومدن دیدن که سجاد دارن با بران کارت میبرن و تصمیم گرفتن و تمام داوران به اتفاق، من صحبت میکردم باشون، به اتفاق همه بر این